بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اونجایی که نذر می کند مشی مطلق را، یا نذر می کند مشی خافیان را، چند شرط برای صحت این نذر و انعقاد این نذر ذکر فرمودند. یکی مسئله تمکن بود که مقصود همون قدرت عقلیه است که در تمامی تکالیف اعتبار دارد. دوم مسئله عدم تضرر بود که بحثش رو دیروز کردیم و به نظر ما این شرط تمام نبود و مسئله اضرار دخالتی و ارتباطی به مسئله انعقاد نذر نداشت. موضوع سیام این که این مشی حالا مطلقا یا حافیان، چون دو صورت بود، این مستلزم حرج نباشه، برا خاطر این که اگر مستلزم حرج شد، قاعده لا حرج به اعتبار اینکه بر تمامی ادله احکام حکومت داره و تقدم داره، لذا هر حکمی مستلزم حرج باشه به مقتضای قاعده لا حرج اون حکم اصلا جعل نشده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس اگر اوفو به نذر، وجوب وفاء به نذر در یک موردی مستلزم حرج بود، به لحاظ اینکه انجام متعلق نذر یک امر حرجی است، مقتضای قاعده لا حرج این است که این وجوب وفاء به نذر کنار برود، و اگر نذری وجوب وفا نداشته باشه، معناش این است که هازا غیر صحیح و غیر منعقد. در کلام امام بزرگوار مسئله عدم حرجی بودن به صورت یک شرط مطلق ذکر شده و موردی ازش استثنا نشده، و حتی تمام صور را از این نظر تصریح کردند که چه از اول مسئله حرجی باشه و چه در اثنا عنوان حرجیت تحقق پیدا بکنه، در هیچ کدام اینها وجوب نمیتواند باقی باشه و در ابتدایش ثابت نیست اصلا، اما در کلام مرحوم سید یک تفصیلی ذکر شده و برای این تفصیل یک دلیلی ذکر کرده مرحوم سید که باید نظر ایشون رو ملاحظه بکنیم. ایشون می‌فرماید که در خصوص اونجایی که این مشی از ابتدایش حرجی هست، نه اینکه در اثنا عنوان حرجیت پیدا بکنه، نه، از همون اول و شروع این مشی یستلزم الحرج و خود نظر کننده عالم به این معنا هست، خودش میدونه که این مشی را که نظر کرده یا مشی حافیان رو که نظر کرده این یک امر حرجیه و این رو در یک مشقت شدید و یک عسر شدیدی قرار میدهد. خودش عالم به این معناست. در خصوص اینجا مرحوم سید میفرماید که این نظر منعقد می شود با توجه به حرجی بودن و با التفات به حرجی بودن. اگر نظر کرد گفت لله علیه ان امشی الى بیت الله او امشی حافیان، می فرماید این نظرش منعقده. چرا؟ استدلالی که برای این معنا ذکر می کنند استدلالشون اینه، می فرمایند برای اینکه قاعده نفی حرج علا سبیل رخصه است نه علا سبیل العزیمه، یعنی در مواردی که قاعده لا حرج جریان پیدا میکنه اون لزوم را برمیدارد، اون تکلیف را برمیدارد، اما اصل رجحان عمل و اصل محبوبیت عمل این به جای خودش محفوظه. چون قاعده لا حرج می فرماید به نظر ما به عنوان رخصت و اجازه در ترک مطرحه، نه به عنوان عزیمت که کسی حق نداشته باشه عمل حرجی را انجام بده، لذا ما معتقدیم که اینجایی که خودش توجه به حرجیت داره اون هم من ابتداء الحرکت والمشی، ولو این که مسئله حرجی هست، مازالک نظرش منعقد می شود. اینجا عرض می شود که در کلام مرحوم سید به نظر می رسه که این دلیل با مدعا هیچ گونه تطبیق نمی کند. حالا خوب دقت بفرمایید، در باب قاعده لا حرج، حالا قبل از این که برسیم به کلام مرحوم سید، دو تا بحث واقع شده. یک بحث همین مسئله رخصت و عزیمت، اونجایی که وضو گرفتن در هوای سرد زمستان برای مکلف حرجی باشه که حرجیتش جای تردید نباشد، آیا در اون مورد واجب نیست بر مکلف وضو بگیرد، یا اینکه مشروع نیست برای مکلف وضو گرفتن، به طوری که اگر وضو گرفت این وضوعش باطله، این وضوعش غیر صحیح واقع می شود؟ این یک بحثی است در باب قاعده لاحرج. جمعی از محققین معتقدند که قاعده لاحرج این نفی مشروعیت عمل حرجی را می کند و در مورد وضوعی که ذکر کردیم وضوع حرجی اصلا محکوم به بطلانه، این نه به معنای عدم لزوم وضوع و وجوب وضوع هست. یک مثالی مرحوم آقای حکیم یک تشبیه جالبی برای مسئله عزیمت و رخصت ذکر می کنند، بد نیست بهش توجه بفرمایید. ایشون می فرماید که مسئله عزیمت و رخصت شبیه این معناست که یک وقت مولا می گوید اکرم العلماء، بعد به یک دلیل مخصصی می آید زید رو از اکرم العلماء خارج میکنه. دلیل مخصص وقتی که در مقابل دلیل عام واقع می شود، این معناش این است که از اول وقتی که مولا گفته اکرم العلماء، اراده جدیش متعلق به اکرام علماء غیر زید بوده و اصلا اراده جدی به هیچ وجه به اکرام زید متعلق نشده. مثل این بوده که مخصص به صورت متصل وارد بشه. اگر از اول می گفت اکرم من ادا زید من العلماء، شما چه استفاده می کردید؟ استفاده می کردید که اکرام همه علماء دارای ملاک و مصلحت و لزومه و اکرام زید نه تنها وجوب نداره، بلکه اصلا در دائره اراده جدی مولا مطرح نبوده اکرام زید. لذا در مواردی که مسئله تخصیص مطرحه، نسبت به موردی که به تخصیص خارج شده، اصلا عام به هیچ مرحله ای شامل اون مورد نیست. اما یک وقت این است که مولا اینجوری تعبیر میکنه، میگه اکرم جمیع العلماء، بعد میگه که و اذنت لك فی ترک اکرام زیدن، من به تو اجازه میدم که اکرام زید رو ترک بکنی، این با اون صورت تخصیص فرق میکنه. این معناش این نیست که اکرام زید دیگه هیچ گونه ملاک درش وجود نداره. این معناش این نیست که اکرام زید مثل اکرام جاهل میمونه که به طور کلی فاقد ملاکه. نه، این با کلمه ازنتو اون الزامش رو نسبت به اکرام زید برمی‌داره، اما اصل مطلوبیت و محبوبیت اکرام زید به قوت خودش باقیه. در قاعده لاحرج این دوتا احتمال مطرحه که وقتی که این قاعده در مقابل آیه وضو واقع میشه، آیا میخواد نفی وجوب وضو بکنه؟ بگه در این مورد ارفاقاً و تسهیلاً وضو واجب نیست، اما محبوبیت و مشروعیتش به قوت خودش باقیه. اما عده‌ای که شاید هم مشهور باشند، اینها این حرف رو ذکر کردن که عرض کردیم، اما عده‌ای از محققین میگن نه، لاحرج وقتی که در مقابل آیه وضو قرار گرفت میخواد بگه اصلا وضوع حرجی مجعول شارع نیست، اصلا در مورد حرج شارع جعل وضو نکرده، و در نتیجه اگر شما وضو بگیرید در مورد حرج، این وضوعتون فاقد مشروعیت و در نتیجه وضوع شما باطله. این یک اختلافی است در قاعده لاحرج که من نظرم میاد که در یک ماه رمضان 2-3 سال قبل که ما بحث قاعده لاحرج رو در اون ماه رمضان داشتیم، به نظرم میاد که من هم همین معنا رو ترجیح دادم که قاعده لاحرج اصلا نفی مشروعیت میکنه، نه نفی لزوم و تکلیف. حالا این محل بحثه. یک بحث دیگری، خوب دقت بفرمایید، یک بحث دیگری غیر از این بحث در باب قاعده لاحرج مطرحه، و اون این است که آیا قاعده لاحرج تنها در محدوده احکام اولیه الهیه جریان پیدا میکنه، وضوع حرجی رو برمیداره، غسل حرجی رو برمیداره، حج حرجی رو برمیداره، این تکالیف اولیه الهیه که دیگه خود مکلف حتی برای ایجاد زمینه برای این احکام نقش نداره، اینها رو بلا اشکال قاعده حرج در مورد حرج نفی میکنه و اقتضای عدم ثبوت اون حکم رو داره. اما یک سری احکامی داریم که اینها زمینه اش رو خود مکلف ایجاد میکنه، مثل همین وجوب وفاء به نذر. نذر خود مکلف با اختیار خودش ایجاد میکنه. نذر کردن که یک مسئله الزامی نیست، مکلف با اختیار و توجه خودش نذر میکنه و به دنبال اون نذر خداوند وفاء به نذر را واجب میکنه، که وجوب وفاء به نذر ولو اینکه حکم شرعی الهی، اما این غیر از مسئله نماز و وضوء و غسل و حج و امثال ذالک، این اصلش ارتباط به مکلف داره، زمینه اش رو خود مکلف به وجود می آورد، او هست که به نذر ملتزم میشه، به دنبال او خداوند وجوب وفاء به نذر رو می آورد. اون وقت نزاع در قاعده لاحرج که آیا قاعده لاحرج تنها در محدوده همون سنخ اول از احکام اولیه وارده، دیگه در مسئله وجوب وفاء به نذر اصلا قاعده لاحرج مطرح نیست، ولو حرجی باشه، برای اینکه خودش زمینه این معنا رو به وجود آورده. مثلا شبیه قاعده اقدام که در باب زمان، یکی از اسباب زمان این است که خود مکلف اقدام بر زمان بکنه، این اقدام خود مکلف بر زمان موجب ترتب حکم به زمان از ناحیه شارع شده، این زمینش مربوطه به خود مکلفه. در مسئله وجوب وفاء به نذر هم این معنا مطرحه. اون وقت نزاع شده که آیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در مثل اوفو به نذر هم جریان داره یا در مثل اوفو به نذر جریان نداره؟ بعضیا گفتن که نه، در مثل اوفو به نذر قاعده لاحرج اصلا جریان نداره. چرا؟ گفتن برا خاطر این که قاعده لاحرج یک قاعده امتنانیه، خداوند به عنوان تسهیل و به عنوان منت ما جعل علیکم فی الدین من حرج را آورده. خب اگر من مکلف خودم میل دارم که مشی حرجی رو انجام بدم، اینم امتنانه که خداوند بیاد بگه لا یجب علیک، من خودم با اختیار خودم و با توجه و التفات خودم دارم میگم لله علیه ان امشی الی بیت الله، میدونمم که مشی حرجیه، توجه به این مطلبم دارم، از همون قدم اولم عنوان حرجیت مطرحه، اما خب همه اینها رو من با توجه و التفات روش نظر کردم، دیگه چه مناسبت داره که خداوند به عنوان امتنان اینجا بیاد بگه نه بی خود نذر کردی، این نذرت به درد نمیخوره، این نذرت وجوب وفا نداره. آیا نفی وجوب وفا با چنین شرایطی با امتنانی بودن قاعده لاحرج مناسبت و ملائمت داره؟ اینها میگن نه، چون ملائمت و مناسبت نداره لذا قاعده لاحرج اوفو به نذر رو با این شرایط شامل نمی شود. اما بعض دیگر میگویند که چرا اونی که، خوب دقت بفرمایید، اونی که مستلزم حرجه، چی مستلزم حرجه؟ نفس نظر شما مستلزم حرجه یا اون وجوب وفا مستلزم حرجه؟ اگر شما نظر بکنید و وجوب وفا نداشته باشه بازم شما در حرج واقع میشید. یا اینکه نظر بما انه یترتب علیه وجوب الوفا، اون وجوب وفا ایجاد حرج میکنه و ایجاد مشقت و کلفت شدید میکنه. خب این وجوب وفا رو کی گفته؟ وجوب وفا رو که مکلف از جیب خودش در نیاورده، وجوب وفا رو خداوند ذکر کرده و بیان کرده. همونطوری که در آیه وضو ایجاب وضو مربوط به خداونده و او گاهی مستلزم حرجه، وجوب وفاء به نظر هم به مربوط به خداونده. ولی یوفو نظورهم، این صریح قرآنه و اوست که مستلزم حرج و ایقاع مکلف در حرجه. لذا همونطوری که قاعده لا حرج در اون سنخ احکام اولیه پیاده میشه، در این سنخ که عبارت از اون احکامی است که زمینه و موضوعش رو خود مکلف ایجاد میکنه، در اینها هم جریان داره. این یه بحثی هست که من الان نظرم نیست که ما در اون بحثمون در قاعده لاحرج کدوم یکی از این دو مبنا رو اختیار کردیم، این جهت الان نظرم نیست. خب حالا بحث ما با مرحوم سید در اینه. خوب دقت بفرمایید، مرحوم سید یک مدعایی داره و دلیلی برش اقامه کرده. مدعای مرحوم سید این است که اگر نظر کننده عالم است به این که این مش حرجیه و من اول شروع هم عنوان حرجیت داره، این نظرش صحیح. این مدعا دلیل چی؟ دلیل این که قاعده لاحرج از باب رخصت نه عزیمت. آیا این دلیل با این مدعا تطبیق میکنه؟ از این دو جهتی که ما در قاعده لاحرج ذکر کردیم که دو اختلاف در قاعده لاحرج وجود داره، یکی مسئله عزیمت و رخصته، یکی مسئله محصور بودن در احکام اولیه و عدم محصوریت در احکام اولیه، اونی که میتواند دلیل بر مدعای مرحوم سید باشه، او عبارت از این امر دومه. مرحوم سید باید دلیلش رو این مسئله دوم قرار بده، بگه ما قبول نداریم که قاعده لاحرج نسبت به وجوب وفاء به نذر اونجایی که مکلف با علم و التفات و آگاهی به تمام معنا خودش نذر می کند مشی الی بیت الله رو، می دوند که مشی الی بیت الله هم از همون قدم اول یکون و حرجی، یا دلیل بر این مدعا باید این مطلب دوم واقع بشه، یعنی مرحوم سید بگه ما قبول نداریم که قاعده لاحرج در برابر اوفو به نذور هم مقاومت میکنه، حاکمیت داره. قاعده لاحرج در مقابل آیه وضوع و غسل و حج و امثال ذلک می ایسته. اما مطلب اولی که ایشون ذکر کرده با مدعای ایشون هیچ تطبیق نمی کنه، برای اینکه میگه قاعده لاحرج از باب رخصته. و معنای رخصت چیه؟ معناش اینه وقتی که قاعده لاحرج در مقابل اوفو به نذور قرار میگیره، میگه وفاء به نذر وجوب ندارد. خب اگر وفاء به نذر وجوب نداشت، این مثل مسئله وضو نیست که ما بگیم وجوبش کنار میره اما مشروعیت و محبوبیت وضو که مصحح وضو هست باقی میماند. خب نذر اگر وجوب وفا نداشته باشه، همونطوری که بعض الاعلام هم ذکر کردن، معناش این است که هازا غیر منعقدن، ما نذری نداریم که هم صحیح باشه هم وجوب وفا نداشته باشه. این قابل تصویر نیست که در عین اینکه نذره و در عین اینکه صحیحه و منعقده، معذالک وجوب وفا نداره. و تازه اگر ما این معنا رو هم تصویر بکنیم، مدعای شما این نیست. شما که میگید وقتی مکلف عالم به حرجیته و معذالک نذر میکنه، نظرش صحیحه، بعد میخوایید بهش بگید که یستحب لک الوفا، یا بعد میخوایید بگید یجب علیک الوفا. شما حکم به انعقاد نظر در این صورت میکنید، حکم به انعقاد رو به دنبالش میخوایید وجوب وفا بیارید، نه اینکه به دنبالش استحباب وفا رو بیاورید. پس اگر ما فرضاً هم تصویر بکنیم که ممکنه نذر منعقد بشه و به دنبال او به جای وجوب وفا استحباب وفا بیاد، معذالک شما نمیخواید این حرف رو بزنی، شما میخواهید بگید این صورت ینعقد النذر و در نتیجه یجب علیه الوفاء به هذا النذر، نه اینکه ینعقد و یستحب علیه الوفاء. لذا در کلام مرحوم سید این اختلاط کاملا تحقق داره که بین دلیل و مدعای ایشون هیچ گونه تطبیقی در کار نیست. اما شما این کلمه تعدد مطلوب چیه که هر روز بهش تمسک میکنه؟ در اینجا که مسئله تعدد و وحدت مطرح نیست، بحث در عذر نیست، بحث در این است که آیا مرحوم سید که اینجا میگه نذر منعقد میشه به دنبالش وجوب وفا رو میخواد بگه یا به دنبالش یستحب الوفا رو بگه؟ اگر وجوب، بحث در حج نیست اصلا، بحث در نذر مشی الی بیت الله، به حجش ما کاری نداریم، ممکنه حجش حجت الاسلام باشه، کاری به حج نداریم ما در این مثالی که فعلا ما داریم ذکر میکنیم. ممکنه عرض کردم حجش حجت الاسلامه و این نذر در رابطه با مشی الی حجت الاسلامه، لذا پای حجش رو اینجا در بین نیارید روی این مثالی که ما عرض کردیم. نه، وقتی گفت ینعقد، شما از کلمه ینعقد بدونید که جز وجوب چیزی اراده نشده، نمیخواد یک حکم مستحبی رو در اینجا بیان بکنه، این روشنه این معنا. اما نه، این روشن، اما اینکه اجازه بدید، خب بله اگر استدلال صحیح باشه، ولی صحیح نیست استدلال. شما میخواهید بگید ایشون میگه یستحب العمل، یستحب باید تصریح بشه و تازه درست نیست، اگرم درست باشه یستحب باید مورد تصریح واقع بشه، و الا بیاییم بگیم ینعقد و نذره مع الحرج فی هذه الصوره، معناش یجب علیه الوفاء به، نه که ینعقد ولکنه یستحب له الوفاء به، تازه قابل تفکیک هم نیست. لحظه تمام شد. نه، موقع عمل نیست، از اول روشنه این فرضی که مرحوم سید میگه ینعقد، اونجاییست که از اول حرجیه و حرجی بودنش هم معلوم للناظر، هیچ نقطه ابهامی نداره، میدونه از همون قدم اول حرجیه و هیچ نقطه ابهامی هم نیست تو کار، خصوص این صورت رو مرحوم سید میگه. اتفاقا این زمینه شد که ما یک اشکال دیگری هم در همین رابطه به مرحوم سید بکنیم، و اون اشکال اینه که اگر شما خوب دقت کنید، اگر شما دلیلتون این است که قاعده لا حرج از باب رخصته لا من قبیل العزیمه، چرا منحصرش میکنید به این صورت؟ نه، اونجایی هم که در حین نظر شک داره، که آیا این حرجی هست یا نه، یا بفرمایید بالاتر یقین داره به انه لیس به حرجیه. بعد که اومد شروع به کار کنه دید حرجیه. شما در تمامی این موارد باید حکم به انعقاد نظر بکنید، برای اینکه قاعده لا حرج رخصت بودنش که فی موردن دون موردن نیست. اونایی که قاعده لا حرج رو به نحوه رخصت میگن فی جمیع الموارد میگن. خب شما چرا مقیدش میکنید با اونجایی که ناظر عالم باشه به این که من حین شروع یکون هازا حرجی، یا جاهلم باشه همین حکم رو داره، شاکم باشه همین حکم رو داره، معتقد به خلافم باشه همین حکم رو داره. لذا این هم یکی از علل این است که این دلیل با مدعا تطبیق نمی کنه و من موقع مطالعه همین اشکالم در ذهنم آمده بود، منتها فراموش کردم بگم. این اشکال ایشون مرو به یاد انداخت. و اما امام بزرگوار، ایشون که هیچ تفصیلی در مسئله نمی دهند و می فرمایند که اگر مشی یا مشی حافیان حرجی شد من اول الامر لا ینعقد النذر من دون فرقن، بین اینکه عالم به این معنا باشه جاهل به این معنا باشه، صور مختلفی که در اینجا تصور می شود. خب ما از همینجا استفاده می کنیم که ایشون قاعده لا حرج رو براش عمومیت قائله، همونطوری که قاعده لا حرج رو در برابر اون احکام اولیه حاکم میبینه و جاری میبیند، همینطور در مقابل اوفو به نظر هم قاعده لا حرج رو ایشون حاکم و ناظر میبینه. لذا میفرماید اگر وجوب وفاء به نظر حرجی شد، این به مقتضای قاعده لا حرج کنار گذاشته میشه. و از اون طرف از خارج از اینجا استفاده نمیشه، از خارج میدونیم که مبنای ایشون هم در اون بحث اول قاعده لا حرج همون مسئله عزیمت، نه مسئله رخصت، گرچه مسئله عزیمت و رخصت اینجا ایجاد فرقی نمی کنه، اما در موارد دیگر مثل وضوع حرجی و امثال ذلک نتیجه اون بحث ظاهر میشه. پس ایشون تعبیرشون اینه، فلا ینعقد مع احدهما، که مقصود تضرر و حرجی بودنه که ما تضررش رو نپذیرفتیم. لو کان فی الابتدا، اگر از اول مش حرجی شد این نظر منعقد نیست. این دویومش هم روشنه. و بله احدها غلطه، روکوب که خارج از بحثه. بله نه نه نه، حالا اگر اونم باشه اشکال، ولی عبارتی که ما داریم مع احده ماست، چون اون اونجا هم ببینید داره تمکن و ناظر و عدم و تضررهی بهما و عدم و کونهما حرجیین، ظاهر اینجا همین تضرر و حرجیه. و یسقط الوجوب لو عرض فی الاسنا، بنابراین که قاعده لا حرج جریان پیدا کرد، لازمش این است که اگر اصل المشی و شروع المشی حرجی نبود، لیکن یه فرسخ که پیاده رفت، ده فرسخ که پیاده رفت، اون وقت دیگه از اونجا به بعد عنوان حرجیت پیش آمد، اونجام قاعده لا حرج نفی میکند لزوم ادامه مشی یا مشی حافیان رو تا فرع بعدی.